أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أعظم الله وجودنا ووجودكم ومصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين لثاره عليه الصلاة والسلام. مقدم شما بزرگواران، نخبگان و فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی و سایر نهادها را گرامی می‌داریم و این ایام سوخ و ماتم را پیشگاه ولی عصر ارواح نافدا و عموم علاقمندان قرآن و حجت به شما بزرگواران تعزیت عرض بکنیم. این شعار رسمی ما در ایام ماتم سالار شهیدان سلام الله علیه این دو پیام دارد. اون جمله اولش عرض تعزیت است و درخواست اجر، که میگیم اعظم الله اجورنا و اجورکم به مصابنا بالحسین علیه السلام. اما جمله دوم دعوت به احیای نام اون حضرت، اقامه مراسم اون حضرت و طی راه اون حضرت است. و بخش مهم این پیام دوم همون مبارزات نفسگیر علیه ظلم و طغیان است و رابطهش هم رابطه تنگاتنگ قرآنی است. این سه چهار مطلب را از این پیام دوم و جمله دوم استفاده میکنیم. در جمله دوم عرض میکنیم خدای سبحان اون توفیق را به ما بدهد که ما خونبهای حسین ابن علی سلام الله علیه را بگیریم. یه وقت از انسان دعا میکند خدا توفیق بدهد که ما راه حسین ابن علی سلام الله علیه ادامه بدیم. این دعای خوبی است، اما این دعا به اون درجه و علو و این پیام نیست. ما از خدا بخواهیم که شیعیان حسین ابن علی ابن ابی طالب باشیم، این دعای خوبی است، ولی این اون منزلت این پیام را نمی رساند. این پیام میگوید به این که من یه وظیفه دارم، یه حقی دارم، این حق را خدا برای من قرار داد و اون این است که در قرآن فرمود من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا. اگر پدر کسی را شهید کردن، ولی دم حق قصاص داره. ما پدرمون را شهید کردن، این حق مسلم ماست که خونبهای حسین ابن علی را بگیریم، نه چون امام ماست، چون پدر ماست. خیلی این پیام والاست. سار یعنی خونبها، خونبها مال ولی مقتول است. من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا. این بالاتر از شیعه، چون شیعه چندین درجه است. اون علو منزلت و منزله عالیه شیعیان را در اینجا ما می فهماند. از خدا می خواهیم که خونبهای حسین ابن علی را بگیریم. خب به ما چه؟ به ما چه؟ برای اینکه پدر ما رو شهید کردن. ما فرزند حسین ابن علی هستیم. چرا؟ چون وجود مبارک پیامبر علیه و علی آله آلاف و تحت و سنا صریحا اعلام شد هر کس که به دنیا می آید بالاخره برای اون نام و شناسنامه می گرن. اما وقتی بالغ شد خودش باید شناسنامه خودش رو بگیرد و اگر خواست شناسنامه را بگیرد ما حاضریم شما را به عنوان فرزندی قبول بکنیم، بیایید فرزندان ما بشید. انا و علیون ابوا هذه الامه، بیایید بچهای ما بشید، ما شما را به عنوان فرزندی قبول داریم. ما وقتی که بالغ شدیم و شیعه شدیم امضا کردیم، اون روح‌ها رو به عنوان پدر پذیرفتیم و اگر وجود مبارک است امیر سلام الله علیه پدر ما شد، وجود مبارک صدیق کبری مادر ماست، ما بچه های الهیم. چون بچه های الهیم پدر ما رو شهید کردن، چون پدر ما رو شهید کردن محقق احساس داریم. این پیام عاشوراست. سخن از امامت و امت نیست، سخن از پدر و فرزندی است. شیعه بچه حسین ابن علی ابن ابی طالب است. این کجا اون کجا؟ درست است این تحلیل عمیق در خیلی از این عزیزان به این صورت بیان نشده، اما این جنگ تحمیلی را، این دفاع از حرم را، این دفاع از حریم را، همه این منطق که در درون درون این عزیزان نهفته است تعمیم میکنند. حالا قدرت بیان نداره. و جعلنا و ایاکم من الطالبین لثاره علیه الصلاه و علیه السلام. چون وقت خود انا و علیون ابوا هذه الامه، ما اینها رو به عنوان پدر قبول کردیم که بالاتر از امام است. امامت یه حق اجتماعی دارد، وظیفه‌ای دارد و باید مطاع باشد و ما مطیع باشیم. اما این گذشته از او مسئله عاطفی را هم به همراه دارد. در جریان عاطفه و عشق نباید بین این سه چهار کار هیچ کدام را قبول کرد. اون عاطفه و اون عشق این چنین نیست که با عقل کار نداشته باشد، یک یا حاکم بر عقل باشد، به عقل بگوید هرچه من دستور میدهم تو اجرا بکن، این دو، بلکه تحت رهبری عقل قرار بگیرد، سه. این عشق و این عاطفه پیامش رو به عقل میرساند، میگوید این طور نیست که من بگویم عشق و عاطفه و شور یک طرف، عقل و استدلال و خرد طرف دیگر، نه، من با شما ارتباط دارم. ارتباطم این نیست که دو جانبه باشد، من همتای شما باشم، توی عقلم همتای من باشی، دو، بلکه من تو را به عنوان رهبر پذیرفتم. چون امام سجاد سلام الله علیه و ائمه دیگر فرمودن علم قائد روح است، رهبر بدن، رهبر قوای فکری، عقل مردم و جان مردم است. این عشق ارادتش نسبت به عقل این است که اون چه که شما دستور بدهی من در همون راه قدم برمیدارم. پس تنظیم عاطفه با عقل به این است که اینا حتما باید گفتمان داشته باشند، یک، همتای هم نباشند، دو، امامت عقل را قبول بکنند، سه. اومد این عشق میشه اگر کسی برای سالار شهیدان عشق بریزد، برای کسی که زیارت بکند او را عارف البحده فلهو کذا و کذا، اون مقام عظما در قیامت برای داران است. بنابراین عاشورا برای ما یه مکتب فرهنگی و فکری است و این شعار هم که به ما یاد دادن، مضمون این شعار هم این بخش هاییست که گوشی از اینها به عرضتون رسید، که امیدواریم محرم و سفر به سایر ایام سوک و ماتم با این جلال و شکوه برگزار بشه. در بحث های نهج البلاغه رسیدیم به نامه 66. البته تنظیم نهج البلاغه چون چند چاپ دارد این با هم هماهنگ نیست. وجود مبارک هست امیر بعد از استقرار حکومتش والیانی داشت، چه در ایران که از اهواز تا بصره تا کرمان یه استونداری بود که ابن عباس استونداری این استونداری بود، در بخشای آذربایجان و همچنین شمال شرقی و غربی ایران استاندارانی داشت، در مکه والی داشت و مسئولی داشت. برای مردم مکه نامه نوشت که این همون بخش نامه به دستوری است که داده. این نامه چند سطر است که قبلا گذشت، منتها با یه تفاوت مختصری. زیر این نامه دستور بعثه حج، رهبری حاجیان و زائران بیت، مراسمی که در مواقف هست، در عرفات هست، در منا هست، اینا رو گشتد می کند. در این نامه 66 فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، این نامه اسم عبدالله ابن عباس از طرف وجود مبارک است امیر سلام الله علیه. اما بعد، فإن المرء ليفرح بالشيء الذي لم يكن ليفوته. گاهی انسان به چیز خوشحال می شود که حتما به او می رسد، یه خوشحالی ندارد، یه امر قطعی و قضا و قدر الهی است به شما می رسد، برای او بیتابی کردن و شادمانی کردن این وجهی ندارد. یک روزی است که ذات اقدس را برای شما مقرر کرده، حتما میرسد. و یحزن و علی الشیء الذی لم یکن لیصیبه. چون ما یه برنامه داریم، یه حساب و کتابی داریم، یه حظی داریم، بعضی از چیزها نصیب ماست، بعضی از چیزها نصیب ما نیست. اونچه که نصیب ماست ما نباید خوشحال باشیم، اونچرا که نصیب ما نیست نباید به ما برسد، به ما نرسد، ما هم به نرسیم، نباید نگران باشیم. این دو جمله جل لول الکل، این نام ها متخذی از قرآن کریم است. در سوره مبارک حدید شما این مضمون را مطالعه میکنید و خود هست امیر سلام الله علیه هم این آیه رو به عنوان سند زهد ذکر کرده. فهمد به این که حقیقت زهد در این دو جمله قرآن کریم جمع شده، لکه لا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم. فهمد حقیقت زهد اینه که اگر چیزی به شما رسید خوشحال نشید طوری که از مرز و از وظیفه جدا بشید، و اگر چیزی از شما گرفته شد نگران نباشید طوری که از وظیفه جدا بشید. هر چیزی حسابی دارد، چون ذات اقدس اله همون هر چیزی به مقدار، نظمی هست، قدری هست. این من شئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هر چیزی با هندسه و اندازه و اینها حساب شده است. بنابراین اگر چیزی بازم رسید باید شاکر باشد، و اگر نرسید باید صابر باشد. این طور نیست که تمام نشاطش را صرف کند در جایی که چیزی به او رسید، و تمام حزن و اندوهش را صرف کند جایی که چیزی به او نرسید از گرفته شد. اون دو جمله قرآن کریم که در یکی از بیانات نورانی هست در نهج البلاغه آمده است که ذات اقدس اله حقیقت زهد را در این دو جمله جمع کرد، اون به صورت یک اصل حاکم در جمله های نورانی این نامه و نامه های دیگر میتابد. فرمود فلا یکن افضل ما نلت فی نفس که من دنیاک بلوغ لذت او شفا غیظ. دنیا یه متجر است، تجارت خانه است، و در این تجارت خانه انسان عمر میدهد یه چیزی باید بگیرد، حیات میدهد یه چیزی باید بگیرد، چیزی که یا بهتر از عمر باشد یا لااقل معادل با عمر باشد. این هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. همینه، یه عده ما ربحت تجارت هم هستن، یه عده یرجون تجارت لن تبورن. خب تجارت یعنی آدم سرمایه رو میده چیزی میگیره، ما هر لحظه عمر میدیم باید چیزی بگیریم. تو بحثای قبل داشتیم که اگر خدا اینا کرده ما با شیطان معامله بکنیم، با دنیا معامله بکنیم، خسارت میبینیم. خسارت معناش این نیست که ما سرمایه رو بدیم و سودی نبریم یا از سرمایه ما یه مقدار کم بشه. این نیست. خسارتی که در داد و ستد با شیطان این است، این است که عوض و معوض هر دو رو او میبرد. ما یه همچه خسارتی تو دنیا نداریم که اگر یه راهزنی به بهانه این که یه کالایی دارد بخواهد به ما بفروشد، اگر این راهزن قداربند تمام سرمایه را از ما بگیرد چیزی هم ندهد، این جمع بین معوض و عوض کرده. شیطان با ما یه همچه کاری میکند، یعنی ما را به بند میکشد، چیزی هم به ما نمیدهد. تو سوره مبارکه اسراف ذات اقدس را فرمود به این که او میگه من سواری میخوام، لأحتنکنه ذریتهو، من احتناک میکنم. این احتناک باب افتعال، احتنک الفرس یعنی هنک، تحت هنک اسب و این سوار کار گرفته. اینا که سوار بر اسب مسلطن چیکار میکنن؟ دهنه اسب، افسار اسب دستشونه، این رو بگن احتناک. احتنک الفرس یعنی هنک، تحت هنک، دهنه اسب، افسار اسب دستوست، هر جا بخواهد سوار مشاهده میبرد. شیطان گفت من یه همچه کاری میکنم، من سواری میخوام. خب تا عوض و معوض هر دو را نگیرد که سواری بهش نمیدن که. بعد این شخص هر چی که شیطان گفت انجام میداد دیگر. خسارت داد و ستد با شیطان این نیست که انسان سود نبرد، خسارت در است که عوض و معوض هر دو را باخت. اما تجارت با ذات اقدس الهی کرد ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، خدای سبحان که وقتی مورد تجارت ما قرار گرفت عوض و معوض هر دو را به ما میدهد. اینطور نیست که یه چیزی را از ما بگیرد که. لذا فرمود پس تبشیرو به بیعکم الذی بایعتم، بشارت به شما که با خدا بیع کردی. این بیعت رو که بیعت میگن چون از بیع دیگه. شما با خدا وقتی معامله میکنید چیکار میکنه؟ خدا این جانتون رو میگیرد، میپروراند، کامل میکند، همه لوازم آینده رو به او میدهد، تحویل ما میدهد. در داد و ستد با خدا عوض و معوض هر دو مال ماست، در داد و ستد با شیطان عوض و معوض هر دو مال اوست. این بیان نورانی سوره حدید را وجود مبارک است امیر هم در نامه قبلی هم در همین نامه فرمود مواظب باشید. فلا یکن افضل ما نلت فی نفسه که من دنیا بلوغ لذت او شفا غیزن. یه وقتی میخواد رقیب را از پا در بیارید، این هنر نیست. یه وقتی میخواد به یک لذت و شهوت نفسانی برسید، این کمال نیست. همه اینها محدود و زود گذر است و خسرانش میماند. خب پس هدفتون چی باشه؟ ولی یکن یعنی هدف شما اطفاء باطل او احیاء حق، یا یه باطلی را، فکر باطل، خیال باطل، گناه باطل را از بین ببرید، چه در باره خود چه در باره دیگران، یا حقی را زده کنید چه در باره دیگران چه در باره. این منفصله مانعت الخلوب است که جمع را شاید. بعد همود ولی یکن سرورو که به ما قدمت و اسفو که علی ما خلفت. انسان یک نشاطی دارد و یک اندوهی، فرمود این نشاط را خدا داد، اندوه را خدا داد. اما نشاطت به این باشد که پیش فرست داری، یه چیزی را قبلا فرست دادی. اسفت به این باشه چیزی رو گذاشتی، جا گذاشتی. چرا نشاط داری؟ برای که اون کاملا محفوظه. هر کاری که ما تقدمون، انسان خوشحال است که لأنفسکم من خیرین تجدوه عند الله، اونجا محفوظ دیگه، کسی که دستبرد ندارد که. اما نگرانیش به این است که پشت سر گذاشتون جبران پذیر نیست. فرمود نشاطت به این باشه که چیزی رو قبلا فرستادی، اندوهت نسبت به چیزی باشه که پشت سر گذاشتی، بعد جبران پذیر نیست. کاری از انسان ساخته نیست. تمام مشکلات ما بعد از مرگ این است که کمالات علمی هست، اما هیچ یعنی هیچ رحب سالب کلیه، هیچ کمال عملی در برزخ نیست. کمالات علمی فراوان است در برزخ، خیلی از مطالب برای ما روشن می شود. بهشت، وضع بهشت، اقسام بهشت، درجات بهشت، بخشش تو برزخ روشن می شود، بخش هم تو در ساحره معاد و خود بهشت. خدا اینا کرده دوزخ، درکات دوزخ و خیلی از اسرار عالم بعد از مرگ برای ما روشن می شود. تکامل علمی در اونجا فراوان است. اما تکامل عملی یعنی یک کسی یک کار خیر انجام بدهد که با اون کار خیر ثواب ببرد و مقصد برسد، این در اونجا دیگه نیست، چون اونجا دیگه شریعت نیست، عمل نیست، مگر اینکه آثار خیری که در دنیا گذاشته، مسجدی ساخته، مدرسه ساخته، بیمارستانی ساخته، راهی ساخته، مشکلی رو حل کرده، طرحی داده که آثار او همچنان هست. البته این لحظه به لحظه به او میرسد که اذا ما تبنا آدم انقطع عمله الا عن ثلاث، که اینا دست داده تهدید رقمی نیستن، اینا غالبا ذکر شدن. آثار خیلی از انسان باشد تا اون اثر هست با آدم نتیجه میرسد. این بخش از نامه قبلا هم گذشت، اما نامه 67 که به همین مربوط است به قسم ابن عباس میگوید اینه. اما عبدالله عباس یه سمتی داشت در یکی از استانها، اما این قسم ابن عباس عامل حضرت بود در مکه. این نامه را برای اون نوشت، فرمود اما بعد فاقم للناس الحج، شما مستحضری در زیارت ائمه علیهم السلام، ما عرض میکنیم اشهد ان لا اله الا انت و آتیت الزکات، اما نمیگیم اقمت الحج، برای اینکه حکومت در اختیارش نبود، بعثه نداشتن، رهبری به اون معنا برای اینها حاصل نشد که بتوانند حج را که یک نهاد بین المللی و کنگره جهانی است اقامه کنند. حج اقام کردنی است. وجود مبارک امام حسن سلام الله علیه بیش از 20 بار پیاده مکه رفتن و نجائبه تقاد و معه، مرکب های خوبی هم در خدمتش بود، اما این راه 90 فلسفه رو پیاده رفتن. چندین بار وجود مبارک امام مجتبی پیاده از مدینه به مکه آمده، حج انجام داده، ولی ما در زیارتش عرض نمی کنیم اشهد ان لا اله الا انت اقمت الحج. اقامه حج به استداشتن زائرات را، زائران را سمت سو دادن، اون براءت از مشرکین در حج باید مطرح باشه، اون وحدت باید در حج مطرح باشه، لیشد و منافع باید در حج مطرح باشه، کعبه تزار و لا تزور باید در حج مطرح باشه، اینا اقامه حج است. و به برکت خونهای پاک شهدا و کوشش امام سلام الله علیه و رضوان الله تعالی علیه، حج بعد از انقلاب اقامه شده است. این میشه اقامه حج. قبلا حاجی ها میرفتن حج انجام میدادن. این که در زیارت ائمه ما اون رو نمیگیم اشهد و انقد اقمت الحج، با اینکه بیش از 20 بار بعضی ها پیاده مکه رفتن، برای آن است که این کار شخصی انجام دادن. حالا که حکومت شده، حکومت اسلامی حاکم شده است، امیر سلام الله علیه به قسم ابن عباس که عامل و فرموندار مکه بود یا استوندار مکه بود از طرف حضرت سلام الله علیه فرمود فاقم للناس الحج، یک، و ذکرهم به ایام الله. اینطور نباشد که اینها به سراغ سوقات و بازار و امثال زالک برن. حیف مکه است که انسان بره اونجا و این معارف را فرا نگیره. و اون کنگره ها، همایش ها، جلسات تشکیل بدید، ایام الله را برای مردم تبیین کنید که برای چه ملتی سعادت بود، برای چه ملتی شقاوت بود، چه گروهی فیض بردن، چه گروهی سقوط کردن، چه گروهی صعود کردن، چجور میشه یه ملتی به حسب ظاهر دینیست اما سقوط میکند. این بیان نورانی هست امیر لاباد تو خطبه قاصعه ملاحظه فرمودید. در خطبه قاصعه حضرت که تقریبا جز مفصل ترین خطبه های نهج البلاغه است فرمود منو تنها نذارید، حرف منو گوش بدید، من خیرخواه شما هستم و اگر در اثر اختلاف خدای ناکرده شما اربن اربا شدید الاکاسره ولغیاسره، فرمود شما این را بدونید که حجاز یه حیات خلوتی است بین دو امپراتوری، شرقتون امپراتوری ایران است، غربتون امپراتوری رومه. شما کشورتون بزرگ نیست، نه صنعت دارید، نه دامداری دارید، نه ثروت دارید، چیزی اون روزها که نفت و امثال ذلک نبود که، اما یه جمعیت کمی هستید. اگر خدای ناکرده این اتحاد را از دست دادید و اختلاف کردید، هم اکاسره شهر بر شما حمله میکنند، این کسراها بر شما حمله میکنند، هم غیاسره روم حمله میکنند. چه اینکه قبلا این کار را کردن، به مخاطبانش فرمود شما یادتون هست که ابراهیم خلیل حکومتی تشکیل داد به این معنا، نه به اون معنای جامع. فرزندان ابراهیم خلیل هر کدام بیشی پس از دیگری سمتی پیدا کردند. نوه ابراهیم خلیل، فرزندان ابراهیم خلیل، فرزندان یعقوب، یکی شده عزیز مصر. عزت یوسف را در مصر شنیدید، جلال و شکوه یعقوب و فرزندانش را شنیدید، همه اینها را شنیدید یا نشنیدید؟ وقتی اختلاف پیدا کردند، اکاسره ایران و غیاسره روم آمدن این پیغمبرزاده ها را، این امامزاده ها را اصحاب دبر و ببر کردن. چقدر این بیان سیاسی حضرت در این خطبه قاصعه بلنده. اصحاب دبر و ببر به این چهار پادار را میگن. این چهار پادار ناش یا اسب یا استر یا شتر را اداره میکردن. گاه عدهشون اصحاب دبرن، عدهشون اصحاب ببر. اصحاب دبر کسانی هستند که مأمورن این زخمهای پشت شتر رو اینا رو تیمار کنن، کاری چاربیداریست. اصحاب ببر این است که این قسمت جلوی شتر که موی نرم دارد، یک با دوام است، دو این کرک ها رو بگن ببر، پارچای وبری از همین جا تشکیل میشه، عبای وبری اینه، هم نرم است هم لطیف با دوام. اون پشمای وبر را این چاربیدارا باید بچشن. فرمود دیدید که امامزاده ها را اینا اصحاب دبر و وبر کرده؟ تاریخ یادتون نره، دین را رها نکنید، برای هیچی به جان هم نیفتید. این اختلاف یک قده بدخیم است و تمام این خطرها مال همین هوای نفسه. این حرف علی است. فرمود من خیرخواه شما، شما برای هیچی داد به جان هم میافتید. خود این انقلاب واقع یک مدرسه بود. خیلی از احادیث بود که ما قبل از انقلاب میخوندیم، برای دیگران میگفتیم، یه ترجمه هم میکردیم، اما در درون درون ما یه مشکلی بود که ما میگفتیم ما این حدیث رو نمیفهمیم. این حدیث کمتر کسی که این رو نگفته باشه یا نشنیده باشه. اون حدیث این است که در یکی از جبهه‌های جنگ یکی از یاران حضرت به وجود مبارکه از تعمیر عرض کرد که ای کاش برادر من تو این صحنه بود و فیض مبارزه علیه ستم اموی رو میدید. این رو آرزو کرد. حضرت بود احوا اخی که معنا، آیا همخط ماست، در فکر ماست، مسیر ماست، راهش هم راه ماست یا نه؟ عرض کرد بله یا امیر المومنین. فرمود او در تمام ثواب‌های این مبارزات و مجاهدان شریک، اینطور روایت بود. ما قبلا چندین بار این روایت از دیگران شنیدیم، خودمون گفتیم، خودمون نوشتیم، اما بالاخره نمیفهمیدیم این یعنی چی. این شخص مجاهد از شمشیر به دست است، آماده شهادت است، در پای رکاب علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. عرض کرد ای کاش برادر ما هم میومد تو جبهه. حضرت فرمود اگر برادر تو هم خط ماست، هم فکر ماست، در تمام ثواب ما شریکه. یعنی چی؟ انقلاب خوب این حدیث تفسیر کرد و تفسیرش هم اینه: دو تا روحانی یا دو تا دانشگاهی یا یک روحانی و یک دانشگاهی میبینید با هم درس خوندن، هم شهری هن، با هم زندگی کردن، یکی حالا سمتی پیدا کرده، دیگری این سمت را نداره، اول اختلاف و کارشکنی و بدگویی و درشت بریست. ما هر اختلافی که میبینیم از همینجا میبینیم، هر ضربهی که میبینیم از همینجا میبینیم. حضرت فرمود اگر هم خط ماست، خب خدا را شکر میکنند، باید برادر ما یا هم کلاسی ما یا هم دوری ما شده امام جمعه، امام جماعت، نماینده، ما هم کار خودمون انجام میدیم، این در تمام ثواب او شریکه. این اگه ثوابش بیشتر نباشد کمتر نیست. اما همین که کار شکنی شروع میشه، بدگویی شروع میشه، غیبت و تهمت شروع میشه، این مشکل داره. حضرت بود اگر او هم خط ماست در تمام ثواب شریک. نشانه این که هم خط ماست اینه که اگر این آقا به یه سمتی رسی، این هم یه آدم معمولی شد، این کار خودش انجام میده، به هیچ کار شکری نمی کنه، هیچ حسادتی نداره، هیچ، این میشه هنر. حضرت فرمود این قده بدخیم نفس که غرور از خودخواهی است، هواپرستی است، این رو باید بذاری کنار، این رو در حج باید برای مردم روشن بکنی. فأقم للناس الحج و ذکر هم به ایام الله، یک. بعد هم در بعثت دو وقت کامران باز باشد، وجلس لهم الاسرین، این اسرین از باب تقلیب است، یعنی بامداد شام، بهترین وقت روز همون اوائل روز، طلیعه روز است، ساعت 8 به بعد مثلا، بهترین فرصت بعد از ظهر هم این که کسی غذاش خورده، یه مقدار خوابیده، استراحت کرده، حالا نزدیک های عصر فراغت پیدا میکنن. این رو میگن عصرین، این تقلیب است، یعنی صبح بهترین وقت قبل از ظهر و بهترین وقت بعد از ظهر. این رو بشین، در بعثت باز باشه، مشکلات مردم و زائر را حل بکن. اون حل مشکل هم از همین راه است که فافتی المستفتی، ای کسی فتوایی میخواهد بیان بکن، و علم الجاهل، مشکل علمی دارد، سؤال علمی دارد، نقدی دارد، به او پاسخ بده، و ذاکر العالم، با دانشمندانی که آمدن مذاکره بکنید که بر علمتون افزوده بشه، بر مقامات معنویتون افزوده بشه. ولا یکن لک الی الناس سفیر الا لسانک، تنها سفیری که بین تو و مردم از زبان خودت باشه، یعنی چهره به چهره. ولا حاجب الا وجهک، هیچ دربانی نداشته باشی مگر همین صورت تو، این صورت تو دربان باشد، بین دل تو و بین مردم دری نیست مگر همین چهره. این میشه چهره به چهره. فرمود بخواد مردم تو صحنه باشن، باید اینجور باشه. بهترین وقت را مئسه باید در باز کند، مستفتی جواب فتوا بگیرد، جاهل جواب علمی بگیرد، عالم مذاکره علمی داشته باشد که حج بشه پربار. و هیچ رابطی بین انسان و مردم نباشد مگر چهره به چهره. مردم با این وقت تو صحنه هستند. و لا تهجم النزاع حاجة عن لقائك بها، کسی مشکلی دارد مبادا بگی الان برو فردا بیا. یه وقت است که انسان مشکل کسی رو حل نمی کند، او رو حضرت اینجا اصلا ذکر نکرد، اون یه عقده است برای او، تو هم وظیفت حل مشکله. این نه، مشکلی دارد، حاجتی دارد، شما برآورده می کنی. اما اولین بار او رو روندی، رنجوندی، بعد فردا حاجتش عمل کردی، این باز مشکلش حل نشد. پس دو مطلبه، یکی اینکه یه وقتی کسی مشکل مردم حل نمی کند، او رو که اصلا قابل ذکر ندونست. یه وقت از حاجت مردم رو ذکر می کند، اما اولین بار میگه برو فرصت ندارم، یا مثلا ترد بکند، بار دوم انجام می دهد و بعد این اون مشکل و اون عقده قبلی رو حل نمی کند. مرازی فرمایید فرد ولا تحجبن زا حاجتن ان لقائک بها فانها ان زیدت ان ابوابک فی اول وردها لم تهمد فی ما بعد علی قضایها. این زاده بازار داد زار زاده یزودو یعنی دفع کرد. اگر این حاجت را بار اول دفع نکردی، فرصت داشتی، میتونستی انجام بدی، ولی خواستی برات راحت تر باشه، اینها بار اول این رو روندی، بار دوم حاجتش عمل کردی، اون عقده همچنون باقی است. فانها یعنی این حاجت ان زیدت ان ابوابک فی اول وردها. این شخص محتاج بود، حالا یا احتیاج استفتایی داشت، یا احتیاج علمی داشت، یا نقد علمی داشت، یا مذاکره علمی داشت، یا کارهای دیگری که بر بوده به حج است. این زیدت یعنی این منعت ان ابوابها ها در فرصت اول لم تهمت فی ما بعد علی قضایها. اگر فردا هم حاجتش برآورده کنی، باز اون عقده در دلش هست. وقتی حکومت مردمی است که قلب مردم شفاف و صاف باشد و هیچ رنجی از مسئولین نداشته باشد، این میمونه. وگرنه داشتن رهبر خوب یه طرف قضیه است. خب از حضرت امیر بالاتر کی بود؟ بعد دید شکست خورد دیگه، حکومت از تای بردی. ما دارای رهبر خوب هستیم، این یه طرف قضیه است. مادامی که همه مسئولین به این دستورات از تعمیر عمل نکنند، چهره به چهره نباشه، مردمی نباشه، مشکلات اختلاس نجومی نباشه، مشکلات دیگه نباشه، این میمونه. و اگر خدای ناکرده مشکلاتی که پس از دیگری رخ نکرد، رهبر اگر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه باشه، اون حکومت یقینا شکست میخوره، مثل شکست از تعمیر. بالاخره حکومت از سر شکست خود، اون اجر معنوی و شهادت و قیامت اینا سر جاش محفوظ، ولی بالاخره اینا شکست خوردن، اموی و مرغانی گرفتن دیگه. امیدواریم ذات اقدس اله توفیق ادراک صحیح معارف دینی را به همه ما مرحمت بفرماید. پروردگار امر فرج ولیت را تشریف فرما، نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیت حفظ بفرما. روح مطهر امام راحل به شهدا را با اولیای الهی مشروع بفرما. خطرات سلفی و تکفیری و داعشی را به خود استکبار و صهیونیست برگردان. مشکلات اقتصاد و ازدواج جوانها را در سایه لطف ولیت برطرف بفرما. پروردگارا اون چه خیر و صلاح و فلاح این ملت است، به برکت قرآن عشرت مرحمت بفرما. جوانان مملکت و فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. این دعا را در حق همه مؤمنان عالم مستجاب بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.